بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که یکی از مبادی یا مبانی یا مقدماتی که در فقه تربیت باید روشن بشه این است که آیا تکالیف شرعیه به امور قلبی تعلق پیدا میکنه یا خیر. و عرض کردیم طرح این بحث برای این است که تربیت هم دائرش امور جوارحی و ظاهری انسانه، هم امور جوانحی و قلبی انسانه. چون تربیت این دائره گسترده رو داره لذا باید این بحث مطرح بشه. اون وقت عرض کردیم این بحث دو تا منشأ داره. یه منشأش این است که در جای خود ثابت و مقرره که متعلق احکام باید امور اختیاریه باشه و ربما یقال به این که امور قلبیه امور غیر اختیاریه، لذا نمیشه متعلق برای حکم قرار بگیره. که خب فعلا این منشأ رو بحث کردیم، حالا منشأ دوم رو هم عرض میکنیم. منشأ دوم برای این تردید و این بحث این است که متعلق احکام باید دارای ملاک باشه. آیا امور قلبیه قابلیت ملاک رو داره یا نداره؟ خب اما در منشأ اول ما تحقیق در مطلب رو به اینجا رسوندیم که امور قلبیه علی نوعین، بعضی از امور قلبیه اختیاری هن، بعضی ها غیر اختیاریه. افعال قلب گفتیم اختیاریه، من الان نیت میکنم نماز بخونم، نیت میکنم این آقا رو احترام بکنم، نیت میکنم این آقا رو حتی کنم، حتی ارتداد، اینا امور قلبیه اختیاریه است. ایمان امور قلبیه اختیاریه است. گفتیم یه امور قلبی اختیاری داریم، خب این متعلق تکلیف قرار میگیره. یه امور قلبی غیر اختیاری داریم مثل حب، بغض، اینا غیر اختیاریه، اینا متعلق تکلیف قرار نمیگیره. اون وقت باز برای تبیین این مطلب گفتیم لعل فارق این باشه که امور قلبیه بعضیش از قبیل صفات قلبن، بعضیش از قبیل افعال قلبن. اونی که از قبیل افعال مسلم اختیاریه، متعلق تکلیف قرار میگیره. اما اونی که از قبیل صفات هست گفتیم متعلق تکلیف قرار نمیگیره الا این که استمرار و ابقاش در اختیار انسان باشه. در صفات در قلب حدوث یک صفتی ممکنه غیر اختیاری باشه، یک نفسی بخیله، یک نفسی تنگ نظره، یک نفسی کینه داره، اما ابقاش در اختیار انسانه. انسان میتونه او رو کنترلش کنه، نگذاره شدت پیدا کنه. مثلا در باب حسد همینطوره، حسد حدوثش اختیاری نیست. و مثلا اون روایتی هم که داره سلاستون لم یعر منها نبیون، سه چیزی که هیچ نبیی فمندونه از او خالی نیست و عاری نیست. یکیش حسده، منتها این حسد حدوثش امرون قهریون غیر اختیاریین، اما ابقائش این که انسان حسد رو نگه داره در نفسش و اثر برش بار کنه، حالا برای اثر هم بار نکنه، نگه داره در نفسش، ابقائش میشود اختیاری. لذا در باب صفات باز ما میگیم که اصل حدوث یک صفت غیر اختیاریه، اما عرض میشود که ابقائش اختیاریه. چی فرمودی؟ چی؟ خب اون تفسیریست که صدوق کرده، اون درسته، نحنو هم المحسودون، ولی اینی که سلاستون لم یعر یا سلاسون لم یعر منها نبیون، و البته در همون روایت و در روایت دیگه هم داره که این حسد میاد سراغ همه تا به ما میرسه دیگه مایوس میشه، یعصه، یعنی باز یک آن ممکنه بیاد اما دیگه باقی نمیمونه، رد میشه. یعنی اینا اینقدر قدرت دارن که او رو منهدمش بکنن. خب این تا اینجا تحقیق در این قسمت. حالا ببینید، عرض میکنم منشأ دوم برای بحث آیون این است که خب جهت اول این بود که متعلق احکام باید اختیاری باشه، ما گفتیم پس امور قلبیه فل جمله اختیاریه، یعنی ولو بعضی از امور قلبیه، ما نمیتونیم یه خطی بکشیم مثل مرحوم امام رضوان الله علیه بگیم امور قلبیه غیر اختیاریه و از متعلق تکلیف خارج بشه. حالا بعضی از آقایونم هم قبلا گفتن هم امروزم نوشتن به من دادن، مثلا بیایم از روح الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار وارد بشیم، بگیم خب یه چیزی که غیر اختیاریه اما مقدمش اختیاریه، یه چیزی که ممتنه اما با اختیار انسان واقع شده، مثل کسی که با اختیار خودش میره تو زمین غصبی، میگم خب حالا اینجا تا مادامی هم که اینجا هستی الان حرامه، ولو الان دیگه قدرت بیرون اومدن از اونجا نداشته باشه. ما در این مطلب و پاسخ به این مطلب یه نکته رو قبلا عرض کردم، ببینید نمیتونیم این همه روایات رو که میاد یه امور قلبیه رو محور قرار میده، فرض کنیم که حسد، بیایم بگیم این مقصود اون مقدماتشه. اولا این مقدمات معیارش چیه؟ چه چیزی رو ما مقدمه این قرار بدیم؟ مقدماتش روشن نیست، محدود مقدمات چیه؟ و ثانیا اون مقدمات خب ممکنه 5 سال 6 سال 1 سال زمان، خب خیلی نقش داره در باب احکام، احکام باید متعلقش روشن باشه، متعلقش دیگه باید واضح باشه. باز قبلا این مطلب رو از قول مرحوم ناینی عرض کردم، بنا شارع بر این است که دقیقا معین کرده چی حلال چی حرامه. یه وقتی بحث مقاصد الشریعه مطرح بود که خب بحث خیلی جنجالی هم هست، ما اونجا گفتیم شارع، یعنی خود مرحوم ناینی هم داره، یعنی یکی از ادله‌ای که ما اونجا به دست آوردیم فرمایش مرحوم ناینی در باب همون مسببات تولیدیه، ناینی اونجا مطرح میکنه که شارع نمیتونه ما رو به ملاکات مکلف بکنه. بگه ایها الانسان یجب علیک المعراج، معراجیت. معراجیت، نماز موجب معراج، نمیدونم روزه موجب معراج، صدقه موجب معراج، ولی چون مصادیقش درست روشن نیست که چی معراج چی معراج نیست، چی موجب معراج میشه چی نمیشه، این نمیتونه شعار بیاد بگه آقا هر آنچه که به ملاک معراجیته بر شما واجبه. ولذا شعار همچه حرفی هم نزده اصلا هیچ کجا. یا ببینید در مورد خود ذکر، شعاره نمیاد بگه آقا هر آنچه که موجب ذکر خداست مستحبه، مثلا حالا یا ایها الذین آمنوا اذکروا ذکر الله کثیرا، یعنی ذکر خدایی که خود شعاره گفته این تعابیر ذکر خداست، این عناوین ذکر خداست، این افعال مثل نماز ذکر خداست. اما بگیم که خب حالا مثال خیلی واضحش این روش بسیار غلط، باطل، سخیف که صوفی ها دارن و بعضی از متصوفه حرکات مترقصانه دارن، الان شما فضای مجازی رو باز میکنید ببینید که بعضی از صوفی ها مردهاشون زنهاشون حرکاتی رو میگن ما با این حرکات یاد خدا میکنیم. خب این غلطه، این با دین سازگاری نداره. باید ببینیم ذکر خدا چی هست. بریم تو منابع دینی، قرآن ذکر اللهه، نماز ذکر اللهه، معصومین ذکر اللهن، اینا ذکر اللهن، پیامبر ذکر اللهه. اما بیم حالا شاره اومده گفته من یه ملاک دست تو میدم هر چیزی که موجب ذکر الله بشه، خب این فکر و اندیش هست که صوفیه رو درست کرده، اونم در مقابل مکتب اهل بیت علیهم السلام. خیلی خوب، از بحث خیلی دور نشیم، داریم اینو عرض میکنیم. بنا اشاره بر این نیست که یه چیزی که یه مقدماتی داره و خودش امر غیر اختیاریه بیاد به اعتبار اون مقدماتش حرام بکنه. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار عقلا اما مناف لدعب الشارع. شارع چنین دعبی نداره. شارع این فعلی که میخواد الان حرام بکنه با قطع نظر از مقدمات خودش رو میگه یا واجبه یا حرامه و خودش باید اختیاری باشه. بله یه وقتی هست که خود ناینی هم داره مسبب تولیدیه، مسبب تولیدی مثل سوزاندن، سوزاندن یه امر غیر اختیاریه، اما وقتی انسان یه چیز رو تو آتش میاندازه سوزاندن محقق میشه. اونجا شعار میگه احرق، بسوزان، یعنی معناش هست که این چوب رو بینداز تو آتش. اغلا هم دارن اونجایی که یک علت قریب قریبه و یک معلول مانعی نداره، اما اونجایی که مثل صفات قلبیه یه سال دو سال یه ماه دو ماه باید انقدر انسان مقدمات و اعمال و اینا باشه تا این صفت حاصل بشه، این با دعب شعار سازگاری نداره. خب کدوم مقدمات کجا؟ خب اون ارشاد به این مسئله است. خود حسد اختیاریش حرامه، اون وقت مقدماتش که مقدمش هم یادتون هست که عرض کردیم که مقدمش این است که خدا میفرماید ولا تطبعه نفسک، به کار دیگران کار نداشته باش. این ارشاد به این مطلبه. خب
خب از اصل حسن و اگر حسن،
یعنی ولو غیر اختیاری.
این عبارت رو شما چی میفهمید؟ خداوند یوسف بن عمران
لا تحسدن الناس. بله ببینید، نه اون که ما اون روز معنا کردیم، این لا تحسدن الناس الا ما آتیتهم من فضلی، این مجرد اون حسد قلبی نیست، ابراز حسده. خیلی ها گفتن اینجور موارد یا باید بر بروز الحسد معنا کنیم یا بر ابقاء الحسد فی النفس، برای اینکه خب غیر اختیاریش، خب انسان غیر اختیاری، وقتی یه نعمتی خدا به یه کسی داده آدم میگه خب خدا چرا این نعمت رو داده به من نداده؟ چی؟ پیشفرض ما نیست، مبنای محکم عقلیه. میدونم مبنا، آخه شما مگر شما در و جا ربک نمیاد بگید عقل میگه خدا که جسم نیست که بخواد بیاد؟ اینجا هم قطعیه، قطعا عقل میگه متعلق تکلیف باید مقدور باشه. حسد، خب حالا شما رو تحلیل بفرمایید، حسد مقدمه، یعنی شروع و حدوث اولیش غیر اختیاری و قهریه، اما ابقایش، یعنی من حالا هی فکر کنم چطور شده این آدم نعمت داره، چطور میشه این نعمت از دست او بره، چراهایی رو فکر کنیم که این نعمت انشالله مریض بشه از دستش بره، مثلا اینا میشه ابقا و حسد دیگه، ولو ظهور و بروز خارجی هم نداشته باشه. این عرض می شود. ولی ما اون روز گفتیم چون خدای تبارک و تعالی به حضرت موسی داره می فرماید لا تحسدن الناس، معلوم شد حسد ولو یک قسمتیش در انبیا هم ممکنه موجود باشه. بله بله. خب حالا بحث دوم، این بحث اول باز خودتونم فکر کنید، حالا این بحث بحث خیلی خوبیه، یعنی اگر این مبنا رو برای خودتون حل کنید تکلیف خیلی از روایات روشن میشه. این عرض میشود که مثلا در مورد رابطه دو تا صدیق، احبب صدیقک چی؟ اونن ما هونن ما، احسن تو، و ابغض عدوک هونن ما. بله بغیظ الما. حالا عرض میکنم اینا ما روایات زیادی داریم در مورد حب و بغض و اینها و صفات دیگه قلبی، این مبنا مسئله رو حل میکنه. اما مطلب دوم این است که باز به برکت اصول برای ما روشنه که متعلق احکام باید دارای ملاک باشه. الان شما وقتی میگید صلات واجبه، میگه آقا این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، منظور نه صلات ذهنی، صلات خارجی، صلاتی که در عالم خارج واقع میشه. کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، این صیام خارجی موجب تقواست، باید متعلق احکام دارای ملاک باشه. و سوال اینه اگر افعال یا امور قلبیه متعلق برای احکام قرار گرفتن، ملاکشون کجاست؟ ببینید شما در همین مثال حسد مسئله رو پیاده کنیم، حسد خارجی موجب غیبت میشه، یعنی انسان وقتی حسد و بروز میده غیبت میکنه، دیروز در بحث اخلاق هم عرض کردم واقعا از روایات و برکت روایات ائمه معصومینه که چقدر تمام اینها رو باز کردن برای ما. گفتیم از روایات استفاده میشه که هر کسی که غیبت میکند حسوده، نمیشه کسی غیبت کسی رو بکنه حسادت به اون نورزه. خب منتها وقتی بروز میکنه تو غیبت، غیبت خب یه امر خارجیه، یا از چیزایی که از آثار حسد تملقه، یعنی این آدم نسبت به همون کسی که حسد میورزه تملق میکنه نسبت به او. و اگه دیدید کسی نسبت به شما تملق زیاد داره یا تملق داره، بدونید نسبت به شما داره حسادت میکنه. خب اینم تو روایات آمده. ولی خب خود حسد با قطع نظر از بروز خارجیش آیا تصویر ملاک داره؟ یه امر قلبیه. خب اینجا چند تا مطلب میشه مطرح کرد. یک، بله امور قلبیم به اندازه خودش ملاک داره، در مربوط به خود همین انسانه. وقتی میگیم الحسد و یأکل الایمان کما یأکل النار الحطب، یعنی همین حسد قلبی همون ایمان قلبی رو از بین میبره، تزاحم در افعال قلبیه. یه کسی ایمان پیدا کرده، حسد که میاد ایمان از بین میبره. که ما گفتیم این خودش یک نوع حبطیه، حسد موجه از اسباب حبط باید قرار داد. الحسد و یأکل الحسنات، مثلا این حسنات اهم از حسنات خارجی و قلبیه. آدم هر چی به عنوان کرائم قلبی برای خودش درست کرده، حسد اونا رو از بین میبره. صبر رو از بین میبره. آدم اینقدر باید زحمت بکشه در مقابل مصائب، در مقابل معاصی، در مقابل واجبات برای خودش صبر رو تحصیل کنه، قوه صبر داشته باشه. آدم حسود صبر نداره، صبر نداره، صبرش از بین میره. پس در عالم امور قلبیم ما میتونیم ملاک تصویر کنیم، بگیم آقا این حسد میاد ملاکش اینه، چون هادمون لل ایمان، هادمون لل حسنات، لذا به این ملاک همون حسد قلبی میشه حرام. چی فرمودید؟ قبطه مانه با حسد فرق داره. بله،
ارادی یا
ارادیه.
نقطه مقابل قبطه میگن حسد،
باش اونم ارادی، اما ابقایش. ببینید قبطه همین با حسد یه فرقایی داره. قبطه این است که میگم خدا اینم به من بده، من اراده میکنم نعمتی که خدا به شما داده به منم بده. نه اجزه بدی، نه اجزه بدی. اما تو حسادت تمنی میکنم زوال نعمت از شما رو. خیلی خوب، همه خوب باشه. تمنی میکنم زوال نعمت از شما رو. این اون آن اولیش غیر ارادیه، میگم ای کاش نداشت. یعنی یه لحظه میاد تو ذهن آدم، ای کاش فلانی اینقدر مال نداشت، ای کاش فلانی اینقدر علم نداشت، ای کاش فلانی اینقدر قدرت نداشت، ای کاش فلانی رئیس نبود. این آن اولیشه، ابقایش. اما دیگه در باب قبطه ابقا معنی نداره. شما تا آرزو میکنید که خدا به شما بده، تمام شد دیگه. نه دیگه اون رو ابقایش دیگه خیلی معنی نداره. ولا یحسد، بله بله بله، ببینید نه، عرض کردم یقبت ولا یحسد در ابقاء الحسد متعلق نهی قرار گرفته، ولا نفی اصل حسد نمیخواد بکنه. مؤمن هم حسد پیدا میکنه، مؤمن عرض کردم در دیگه الانبیا لم یعر النبی من الحسد، نبی خالی از حسد نیست. عرض کردم جمع بین این روایات به اینه، المؤمن لا یحسد، و یا بگیم بروز نمیده حسدشو، بروز نمیده، در درونش هست بروز نمیده، یا بگیم لا یحسد، یعنی حسد رو ابقا نمی کنه. حالا این بحث رو دقت بفرمایید، داریم دنباله، بله ازا حسد، بله اونجا هم داره ازا حسد، یعنی ازا زهر الحسد، بله ازا ازهر الحسد، بله ازا ازهر الحسد. میخوام این بحث اصولی رو اینجا پیاده کنم. بحث اینه که متعلق احکام باید ملاک داشته باشه. جواب اول این است که بله امور قلبی هم ملاک داره. جواب دوم این است که ما در باب ملاکات اگر ملاک به نسبه المتعلق رو بگیم، خب این حرف درسته. بگیم آقا این متعلق خودش باید ملاک داشته باشه، اما رو مبنای امام قدس سره که امام میفرماید رو نظریه خطابات قانونیه دیگه نباید ببینیم این فعل برای این آدم ملاک داره یا نه. ولذا یه وقتی ما این رو که توضیح می دادیم واقعا خیلی این اشکالاتی رو حل می کنه. یکی از اشکالات این است که قرآن فرموده، یعنی از اشتباهات نگیم اشکالات، خدا رحمت کنه مرحوم مدرس افغانی رو ما درس ایشون می رفتیم، وسط درس من از اون وسط گفتم آقا ما یه اشکال داریم، گفت نگو اشکال، تو کی هستی بگی اشکال، اشتباه داری، خیلی اشتباه داری، به همه همین رو میگفت، گفت بگید اشتباه داریم نفهمیدیم. خب اینم خودش درسی بود رحمت الله علیه. ببینید یکی از سوالاتی که هست این است که میگم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این همه افراد نماز بخونن اهل فحشاء و منکر هم هستن، بعضی از یعنی مشهور میگن این به حسب الاقتضاء، یعنی آقا نماز اقتضای این رو داره که مانع از فحشا و منکر بشه، اما این آدمی که مسجدی نماز میخونه شهوت برش غلبه میکنه جلوی فحشا و منکر نمیگیره این، ولی نماز اقتضاء نهی از فحشا و منکر رو داره، این جوابی است که مشهور میدن. اما امام رضوان الله علیه رو نظریه خطابات قانونیه میفرماید کی گفته باید در فعلی که از این شخص صادر میشه ملاک رو ما بررسی کنیم، در جعل این قانون مصلحت وجود داره، ملاک رو میاره در جعل قانون، در جعل وجوب للصلاه، در جعل وجوب للصوم، این همه روزه میگیرن تقوا هم ندارن، لذا ازش تعبیر میکنه امام به ملاک قانونی، که یعنی در جعل این قانون ملاک وجود داره، یعنی در جعل وجوب للصلاه ملاکه. این تنها عن الفحشاء هم آثارشه، میخواد در این فرد باشه میخواد نباشه، که عرض کرده با این مبنا یک عویسه ای رو امام حل میکنن در باب ملاکات. اون وقت حالا کسی که این مبنای امام رو قبول داره بگه در جعل حرمت برای حسد ملاک وجود داره. البته به شما عرض کنم این مطلب با این که بگیم مصلحت در جعله باز فرق وجود داره. گاهی اوقات میگه مصلحت در جعل خطاب به این شخصه. مشهوری رو میگن، میان یه جایی در اوامر امتحانیه مصلحت در خود اون فعل نیست، در جعل خطاب نسبت به این شخصه، میخوایم این شخص رو امتحان بکنیم. نه، امام در نظریه خطابات قانونی اصلا اشخاص مکلفین مد نظر نیستن. در جعل این قانون در شریعت ملاک وجود داره، بین این و بین این که مصلحت جعل اقتضا میکنه فرق وجود داره. حالا اگر اون جواب اول رو کسی نپذیرفت، که جواب محکمیه، که ما میگیم آقا امور قلبیه، افعال اختیاریه قلبیه هم دارای ملاکه. خدا میفرماید حسد اگه ابقا کنی در نفست ایمان تو از بین میبره، اگه ابقا بکنی یا کل الحسنات، خب حرام میشه، همون فعل قلبی حرامه ابقایش. حالا اگر کسی اینو نپذیرفت، میگیم به ملاک جعل قانونی، این قانون درش ملاکه. وقتی قانون درش ملاک شد، دیگه لازم نیست که بریم بگیم در این قلب، در قلب این آدم، در اینجا ما ملاک رو جستجو کنیم. لذا این منشأ دوم مشکلی نداره. فتبین و تحصل من جمیع زاله، که دو تا منشأ برای توهم عدم جریان احکام شرعی در افعال و امور قلبیه است، یکی اینکه باید متعلق اختیاری باشه، دومی که متعلق باید داره ملاک باشه. هر دوش رو بررسی کردیم و هیچ کدام تمام نیست و ثبت به این که احکام به امور قلبیه هم تعلق پیدا میکنه. حالا تا دنباله بحث و صلی الله علی محمد و